آخرین تلاش‌های مقامات اروپایی برای نگه داشتن آمریکا در برجام.
اروپایی‌ها با وجود اینکه متحد امریکا هستند، با امریکا تفاوت نظر هم دارند. در دوران اخیر، در دوران ترامپ، این تفاوت نظرها به اختلاف هم تبدیل شده.
پیروزی نسبی حزب الله لبنان و متحدانش در انتخابات پارلمانی این کشور. رد پیشنهاد محدود رفت و آمد برای زهرا رهنورد از سوی همسر میرحسین موسوی. غیبت امام جمعه مشهد و تولیت آستان قدس در استقبال از رئیس جمهوری ایران در مشهد.
نسبتاً پیشبینی شده بوده و اینها نشون میده که داره یه واکنش معنیداری رو ابراز میکنه.
کاهش وسعت دریاچه ارومیه در پی کاهش بارندگی ها در آن منطقه. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه اخبار ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که به واشنگتن رفته، یک بار دیگر از دولت آمریکا خواست تا توافق اتمی یا برجام را کنار نگذارد. سه دولت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، به حفظ توافق هسته‌ای اصرار می‌ورزند و می‌گویند که می‌توان نقص‌های این توافق را برطرف ساخت و سایر مسائل از جمله برنامه موشکی ایران را نیز حل کرد. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
با نزدیک شدن 22 اردیبهشت، تاریخ مربوط به پایان مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای رفع آنچه که با عنوان نقایص و عیوب توافق اتمی برجام مشخص شده و با سایر مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران هم گره خورده، مقام‌های برخی کشورها از احتمال خروج آمریکا از این توافق بسیار نگرانند. این نگرانی را به ویژه در گفته‌های دولت مردان اروپایی میتوان مشاهده کرد. سه قدرت عمده اروپای غربی، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، به رغم کوتاهی زمان باقی مانده به تلاش‌های خود برای حفظ برجام ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین حرکت، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به واشنگتن آمده و هدف این سفر دو روزه هم تنها نجات برجام عنوان شده. آقای جانسون با مایک پومپیو، همتای آمریکایی خود، در وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرده. او روز یک شنبه هم در آستانه دیدارش با معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، ضمن جانبداری از نگرانی‌های دونالد ترامپ در قبال سیاست‌های حکومت ایران و توافق برجام، تأکید کرد که همه این مسائل را می‌توان حل کرد.
The president is right to see flaws in it, and he said a very reasonable challenge to the world was look.
بوریس جانسون گفت حق با رئیس جمهوری آمریکاست که رفتار دولت ایران را چالشی برای جهان می‌داند، چرا که دولت ایران رفتاری بد و ناشایست و تمایل به تولید موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک دارد که باید متوقف شود. وزیر خارجه بریتانیا افسود باید دولت ایران را در منطقه به عقب نشینی واداشت و در برابر آن باید سختگیر بود. او همچنین گفت که نواقص توافق اتمی برجام هم باید رفع شود. از آن جمله بند معروف به بند غروب که به تهران اجازه می‌دهد پس از سال 2025 میلادی، حدود 7 سال دیگر، به فعالیت‌های غنی‌سازی خود بازگردد بیان که تحریم‌های گذشته تجدید شود. نگرانی‌ها به گفته رسانه‌های آمریکا و از آن جمله شبکه CBS در ایران نیز مشهود است و اینکه خروج از برجام بر نابسامانی اقتصاد ایران خواهد افزود. بر نابسامانی اقتصاد ایران، وال استریت جورنال طی گزارش مشروحی به اعتصاب‌های کارگران و تظاهرات آنان در کشور اشاره کرده و گفته است که کارگران با شعار این بردگی است نه کارگری، نوک حمله‌های خود را نه تنها به سوی کارفرمایان که به جانب حکومت نشانه رفتند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی دولتی، روز دوشنبه طی سخنانی با اشاره به این نگرانی ها گفت مردم اطمینان داشته باشند که ما تصمیمات لازم را برای صورتهای مختلف برخورد با آمریکا در نظر داریم. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک، در تجزیه و تحلیل نگرانی‌های اروپاییان به هزینه‌های اقتصادی ناشی از کنار گذاشته شدن برجام تاکید دارد.
اروپایی‌ها با وجود اینکه متحد امریکا هستند، با امریکا تفاوت نظر هم دارند. در دوران اخیر، در دوران ترامپ، این تفاوت نظرها به اختلاف هم تبدیل شده. به طور کلی این اختلافات و تفاوت نظرها رو میشه به سه تا مقوله مختلف تقسیمشون کرد. یکی مقوله اقتصادیه، یکی نظامی و امنیتیه و یکی هم سیاسیه. به نظر من مقوله اقتصادی الان دست بالا رو داره در رابطه با برجام. امریکا برای خودش در اقتصاد ایران امکان اینی که بازیگر بزرگی باشه در آینده نزدیک به خاطر سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی و سیاست‌های امریکا ستیزیش آینده‌ای رو نمی‌بینه. اروپا درست برعکس اینه. اروپا اولا از نظر امنیتی به خاطر بستگی عجیب و غریبشون به روسیه به عنوان یک منبع انرژی خیلی احساس ناامنی می‌کنن و امیدوارن که ایران رو که تنها کشور اوپک هست که ظرفیت استفاده نشده انرژی عظیمی داره رو تبدیلش بکنن به یک آلترناتیوی برای منابع انرژی خودشون و از این ناامنی که اروپا درش فرو رفته در ظرف 30 سال گذشته به خاطر وابستگیش به روسیه بیان بیرون. این یه فاکتور خیلی مهمه برای اروپا. بنابراین اروپایی‌ها تا اونجایی که میتونن تلاش میکنن که رابطه اقتصادی خودشونو مخصوصا رابطه اقتصادی که بعد از برجام هم دیدن یه نمونه‌هایشو و هم روش حساب باز کردن رو ادامه بدن و یه شکلی آمریکا رو همراه خودشون بیارن.
در آمریکا روزنامه باستون گلوب روز دوشنبه در گزارشی به فعالیت‌های جان کری وزیر خارجه دولت اوباما و معمار توافق برجام اشاره کرده و گفته است که جان کری با آرامی می‌کوشد تا توافق اتمی با ایران را حفظ کند، کوششی که روز دوشنبه با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است که ایالات متحده به تلاش‌های احتمالاً غیرقانونی دیپلماسی در سایه از سوی جان کری درباره توافق ایران نیازی ندارد. توافقی بسیار بد و درهم و برهمی که در اصل او رقم زد. تلاش‌های وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا اگرچه در جهت کوشش‌های اروپاییان صورت می‌گیرد ولی جدا از آنها بوده است. گفتگوهای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن، دو دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری و جان بولتون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید را هم در بر می‌گیرد و همزمان وزیران خارجه آلمان و فرانسه در برلین بیانیه مشترکی درباره لزوم حفظ برجام انتشار دادند. از طرفی خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دیپلمات‌های آمریکا نیز با همکاران اروپایی خود همچنان سرگرم تبادل نظر و گفتگو هستند و گفتگوها به ویژه بر محور محدود ساختن برنامه موشک‌های بالستیک ایران دور می‌زند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از آخرین تلاش مقامات اروپایی برای نگه داشتن آمریکا در برجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما سعد حریری نخست وزیر لبنان و رهبر حزب مستقبل یک روز بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی این حزب از اصل برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم نتیجه این انتخابات را پیروزی سیاسی تازه‌ای برای مقاومت خواند. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات انتخابات پارلمانی در لبنان گفتگوی زنده تلفنی داریم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا سلام بر تو. با آخرین نتایج شمارش آرا در انتخابات لبنان شروع کنیم. چه خبر از آخرین نتایج؟
رضا سلام تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله همینطور که گفتی نتایج داره نشون میده که تا اینجای کار البته طبق نتایج غیر رسمی که تا الان اعلام شده حزب الله و متحدانش پیروزی کسب کردن. حدود 49% از واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کردند. کاهش داشته این نسبت با توجه به انتخابات قبلی که 9 سال پیش برگزار شده بود. حزب الله و متحدانش حدود 67 کرسی رو از آن خودشون کردن بر پایه نتایج اولیه و غیر نسبی. 67 کرسی به معنای اینکه نصف به علاوه یک کرسی های پارلمان رو از آن خودشون کردن. این یعنی در تشکیل دولت حزب الله و متحدانش میتونن بزرگترین تأثیر رو داشته باشن و سیاست های لبنان تا 4 سال آینده رو به طور کلی ترسیم کنن. البته نمیتونن تصمیم های بزرگی بگیرن از جمله در تغییر قانون اساسی لبنان، چرا که همچین تصمیم هایی نیازمند 2/3 آرای پارلمان لبنان هست که این نسبت رو ندارن و بعیده در مذاکرات داخلی هم به دست بیارن. اما سعد حریری که همچنان بزرگترین فراکسیون سنی ها رو در دست داره ولی یک سوم نمایندگان رو از دست داده نسبت به پارلمانی که الان وجود داره و حدود 21 کرسی رو از آن خودش کرده، شگفتی در میان مسیحی ها هم به وجود اومد. رضا سمیر جعجع و حزب نیروهای لبنانی 15 کرسی رو از آن خودشون کردن، در انتخابات قبلی 8 کرسی داشت این حزب فقط در پارلمان. میشل اون که در انتخابات قبلی تونست 28 کرسی رو از آن خودش کنه، میشل اون رئیس جمهور لبنان و همچنان متحد حزب الله به حساب میاد، سهمش در پارلمان در میان مسیحی‌ها کمتر شده و به حدود 20 کرسی رسیده.
الان به این ترتیب با این نتایجی که تا به اینجای کار اشاره کردی، ایلیا، وضعیت شکل گرفتن دولت در لبنان چگونه خواهد بود و چه کسی شانس نخست وزیری بیشتری داره از الان به بعد؟
رضا، این که چقدر طول میکشه مذاکرات برای تشکیل دولت، این الان یک بحث هست، چرا که عوامل مختلفی میتونه تأثیر گذار باشه، به ویژه این که با دست بالا بودن حزب الله متحدانش در پارلمان فشارهای خارجی میتونه بر لبنان بیشتر بشه و این خودش یکی از عوامل مؤثر در تعیین نخست وزیر هست. اما همچنان در لبنان توافق طایف برقرار هست، توافقی که بعد از جنگ داخلی لبنان منعقد شد و باعث شد این جنگ به پایان برسه. برپای این توافق نخست وزیر باید از میان سنی ها انتخاب بشه. همچنان سعد حریری قوی ترین شخصیتی به شما میاد که بیشترین شانس رو برای نخست وزیر لبنان داره. البته دولتی که تشکیل میشه ترکیبش مشخص نیست. حریری اگر حتی نخست وزیر لبنان بشه، با توجه به ترکیب پارلمان قدرت مانور کمتری داره نسبت به دولت الانی که خودش ریاستش رو بر عهده داره.
ممنون از تو. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین خبرها مربوط به انتخابات پارلمانی لبنان گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما عدم حضور ابراهیم رئیسی، تولیت استان قدس رضوی و احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر استانی به خراسان رضوی و از جمله شهر مشهد در برخی رسانه‌های داخلی ایران به غیبت معنادار تحلیل شده است. همزمان رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مشهد از آنچه فضای بسته فرهنگی در استان خراسان رضوی خواند انتقاد کرد. در سالهای اخیر بسیاری از کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی با دستور مقامات قضایی این استان لغو شدند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره عدم حضور ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدا در استقبال از حسن روحانی در مشهد جویا شدم. مرتضی کاظمیان:
خب خیلی اتفاق معنیدار و البته شاید هم قابل پیشبینی هستش، چون از یک طرف آقای علم الهدا به هر حال فرد کم تحملی محسوب میشه و روی کرده سیاسی ایدئولوژیک خودش رو داره و آقای رئیسی هم با این برخورد قطعاً پیشبینی شده بوده و اینها اطلاع داشتن در سطح سیاسی امنیتی و در اون رأس هرم مسئولان استان. خب به نشون میده که داره یه واکنش معنیداری رو ابراز میکنه و به تعبیر محمد مهاجری از روزنامه‌نگاران اصولگرا و نزدیک به این اردوگاه، کم تحملی خودش رو ابراز میکنه. چالش یا رقابت رئیسی و روحانی به گمان من شاید یک اتفاق مهمی است که از انتخابات ریاست جمهوری پیش در ظاهر شروع شد اما تموم نشد و این رقابت بخش پنهان و لایه مهمتری داشت در رابطه با جانشینی رهبر جمهوری اسلامی که اون رقابت و چالش همچنان ادامه داره.
آقای کاظمیان، الان این اختلافی که بین احمد علم الهدی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و ابراهیم رئیسی به عنوان تولیت استان قدس از یک طرف و مجموعه دولت و به خصوص خود شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران وجود داره رو، این اختلاف رو ما باید تنها در حوزه‌های فرهنگی جستجو کنیم و یا ریشه در مسائل دیگری هم داره؟
خب هرچند که در رابطه با آقای علم الهدی میشه با اطمینان گفت که به هر حال یک تفاوت ایدئولوژیک یا نگاه مذهبی فقهی وجود داره بین ایشون و آقای روحانی، اما با اطمینان میشه گفت که این یک مابعزه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی هم داره که خودش رو مثلا در جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها یا همایش‌ها نشون داده، از سختگیری‌هایی که آقای علم الهدی داره تحمیل میکنه به مردم مشهد و حتی خراسان رضوی و حتی منطقه خودش رو داره نشون میده، و البته طبیعتاً در رابطه با آقای رئیسی هم با توجه به پیوند خانوادگیش با آقای علم الهدی و همچنین اساساً جایگاهی که پیدا کرده در اردوگاه اصولگرایان تندرو و آلترناتیو جدی محسوب میشه برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی، جنس رقابت یا حساسیت متفاوت هستش. اما در هر حال هر دو دارن پیغام میفرستن برای آقای روحانی، به ویژه در شرایط خاصی که کشور در اون قرار داره، و خب این مخالفتی هم که آقای روحانی ابراز کرده با مسدودسازی تلگرام یا این تأکیدی که ایشون اعلام کرد در رابطه با اینکه به هر حال فقط مشهد نیست که متعلق به امام رضاست، بلکه تمام کشور متعلق به امام رضاست و اگر قرار چیزی در کشور حرام یا حلال باشه اون برای همه شهروندان هست. و این رو هم اشاره کنم که آقای روحانی خب سفرش رو از مشهد شروع نکرد، از سبزوار و بعد نیشابور شروع کرد که این هم به نوعی یک پیغام هست به آقای علم الهدی و رئیسی و کسانی که در صدر استان نشستن و کاملا رویکردهای سیاسی ایدئولوژیک متمایزی با آقای روحانی دارن.
آقای کاظمیان، روز دوشنبه آقای روحانی همونطور که خودتون هم اشاره کردید تلویحا از فضای بسته فرهنگی در مشهد انتقاد کرد. آیا انتقاد روز دوشنبه آقای روحانی از فضای بسته فرهنگی و اجتماعی در مشهد رو ما باید از الان به بعد منتظر باشیم که درش تغییراتی به وجود میاد؟
متاسفانه تجربه نشون داده که نمیشه خیلی امیدوار بود. علتش اینه که اون بخشی که قدرت سخت افزاری رو در اختیار داره، به ویژه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رو، اینها طبیعتاً دست بالا رو دارن و وضعیت در خراسان رضوی به گونه پیش رفته که خب نشون داده که آقای علم الهدی و دادستان مشهد اینها کاملاً تحمیل عقیده کردن و نگاه و رویکردهای سیاسی مذهبی ایدئولوژیک خودشون رو دارن تحمیل میکنن به شهروندان منطقه. شاید خیلی بهتر بود که آقای روحانی علاوه بر یک طرح یک دیدگاه متفاوت، بانی حضور در یک کنسرتی میشد و در یک برنامه شرکت میکرد که اونجا وزن رئیس جمهور با وزن نماینده ولی فقیه در یک استان مشخص میشد. اما خب متاسفانه آقای روحانی باز هم از دست دادن به یک اقدام عملی که ما به ازای محسوسی داشته باشه پرهیز کرده، و من بعید میدونم که این سفر آقای روحانی منجر به یک تغییر و تحول معنیداری بشه در فضای سیاسی فرهنگی منطقه، به طور مشخص خراسان رضوی و مشهد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت درباره عدم حضور ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدی در استقبال از حسن روحانی در مشهد. و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دولت و کلن حکومت جمهوری اسلامی دلیل گرونی دلار و ارز و اینها رو یه شخصی به نام آقای جمشید بسم الله معرفی کرد، بعدم حالا نمیدونیم دستگیرش کرد و بعد دلار اصلا پایین نیامد و خلاصه دوران ریاست جمهوریشون به این شکل با این کش و قوسا پایان پذیرفت. الان تو دوران آقای روحانی باز دوباره حکومت جمهوری اسلامی، دیگه جمشید بسم اللهی نیست و نمیتونه دوباره اونو بهونه کنه. این بار میگن تلگرامه که مقصره که دلار و ارز گرون شده و حالا تلگرام رو فیلتر کردن. البته این یکی از بهونه هاشون بوده. البته ما ملت ایران هم میدونیم که دلیلش چیه که فیلتر شده. دلیلش آگاهی ملت ایران از بسیاری از مسائل پشت پرده این حکومت هست به وسیله تلگرام.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرا چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
خواستم عرض کنم که ببخشید، شما دم خونه آقای جهانگیر روز آدرسشو نداریم به ما بدین؟ ما میخوایم بریم یه خورده دلار مولار بخریم، میخوایم بریم خارج از کشور، یه خورده کاروبار داریم و اینا، یه خورده دلار میخوام. میگن در خونه آقای جهانگیرنا 4200. اینه که خواستم یه آدرس چیزی اگه داریم بر ما بفرستیم و بریم یه خورده دلار بخریم. دست شما درد نکنه. رفعه از تهران، 17 اردیبهشت 97.
بله، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کاهش 23 کیلومتری وسعت دریاچه ارومیه در طول یک سال گذشته، معاون وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 50% بارندگی و وجود 350 هزار چاه غیرمجاز خبر داده. از سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم شمشیر را از رو بسته و از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و حتی سازمان حفاظت محیط زیست به شدت انتقاد کرده که مصوبه های دولت را درست انجام نمیدن. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
مشکل اصلی دریاچه ارومیه این است که زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها تصمیمی را که دولت اتخاذ می‌کند قبول ندارند. این را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته، با هشدارها و انتقادهای مختلف با صراحت لهجه و تند و تیز. او از کمکاری سازمان مطبوع خودش در این زمینه شروع کرده و تا واحدهای اجرایی خارج از این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی به خصوص در آذربایجان غربی رفته که به گفته او اصلاً به تعهداتش در مورد دریاچه ارومیه عمل نکرده است. عیسی کلانتری این سخنان را در جلسه کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حضور مسئولان مرتبط گفته و انگشت اتهام را به سمت اکثر دستگاه‌های اجرایی مربوطه گرفته و گفته به نظر می‌رسد برخی دولت را سر کار گذاشتند. آقای کلانتری با انتقاد شدید از عملکرد مدیران استانی که به گفته او عافیت طلب شدند و خطر نمی‌کنند توضیح داده، دولت چیزی تصویب می‌کند اما در عمل دستگاه استانی هر چه را که خواست انجام می‌دهد. اما چطور بخش‌های مرتبط مصوبه‌های دولت را اجرا نمی‌کنند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، از ناهماهنگی‌ها در این زمینه انتقاد می‌کند.
بنده هیچ وقت راه علاج منطقی برای احیاء دریاچه ارومیه نه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست شنیدم و نه از طرف دولت. آقای کلانتری هم در سازمان حفاظت محیط زیست هیچ برنامه ارائه ندادند برای احیای دریاچه ارومیه و الان این مونده که از همدیگه گله و شکایت بکنم. آقای کلانتری بهتره همون صراحت لهجه رو به کار ببرن و بگن کی داره سنگ میندازه، کی به تعهداتش عمل نمیکنه.
آقای کلانتری در سخنانش به غیر از زیر سوال بردن سازمان خودش از موارد مختلفی یاد کرده که از کارها سرپیچه می کنند. او گفته زیر مجموعه وزیر نیرو به ما جواب نمی دهد و دلایل و توجیهاتش فقط برای انجام ندادن کار است. آقای کلانتری گفته سال 93 تصمیم گرفته شد سطح زیرکشت چغندر افزایش پیدا نکند، اما حالا وزارت صنعت و معدن که یکی از اضلاع مرتبط با احیای دریاچه ارومیه است، کارخانه قندی را از مشهد به حوزه دریاچه ارومیه برده و این عملکرد به طور واضح با مصوبه هیئت وزیران در تناقض است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
یه مقداری لایروبی کردن در مصب به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه و یکی دو بار هم آب پشت سدها رو باز کردن، مانند سد باراندوز شاه که اون هم مقدار زیادی نبود و از طرفی بیم آن می رفت که کشاورزان در مسیر رودخانه باراندوزشای پمپ بذارن در داخل رودخانه و آبش رو به زمینهای خودشون وارد بکنه. به هر حال هیچ کدام از این اقدامات مسئله دریاچه ارومیه رو حل نکرده. این تمهیداتی که تا به حال اندیشیده شده متاسفانه راه به جایی نبرده.
در سالهای اخیر سطح آب در دریاچه ارومیه به شدت کاهش پیدا کرده و بخشهایی از آن کاملا خشک شده است. تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل 2 سانتی‌متر و وسعت آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 کیلومتر کاهش پیدا کرده است. دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران آنقدر مهم است و ماندنش آنقدر حیاتی است که دولت ژاپن مبلغ 1 میلیون دلار برای احیای آن به دفتر توسعه ملل متحد اهدا کرده است، برای پنجمین بار از سال 2014 میلادی. اما این بودجه ها صرف چه می شود؟ چرا اولین مسئله مسئولان برای زنده کردن دریاچه ارومیه همیشه کم بوده بودجه است؟ علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، از بخشی میگوید که برای نجات دریاچه ارومیه همیشه با کمبود پول دست و پنجه نرم میکنند.
مسئله بودجه برای دریاچه ارومیه بسیار بسیار مهم است. علتی که باعث ایجاد وضعیت کنونی دریاچه ارومیه شده تغییرات اجتماعی اقتصادی هست که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. برگشت پذیری این فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مسلماً احتیاج به تخصیص بودجه داره و همینطور برای بهبود سیستم آبرسانی و تصفیه آب حوزه آبریز هم همینطور توسعه بسیار زیاد کشاورزی اتفاق افتاده. اگر ما بخوایم که آب به زمین‌های کشاورزی نره، اون موقع باید کارهایی انجام بشه. مثلا طرح نکاش که در 2 سال گذشته در حوزه دریاچه ارومیه اجرا شد، یکی از همین طرح‌ها بود که کشاورزا محصول نکنن و پول محصولشون رو بگیرن. خب مسلماً احتیاج به پول داریم.
چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، انتقال آب دریای خزر و کشورهای دیگر مثل ترکیه را از جمله طرح‌های در دست بررسی برای احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد. هرچند معاون وزیر نیرو اعلام کرد انتقال آب از دریاچه وان ترکیه در اولویت نیست. دریاچه ارومیه سال هاست که از جمله به دلیل استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، احداث سدهای مختلف و حفر چاه‌های متعدد در منطقه و مدیریت غلط منابع آب رو به خشکی رفته و روز به روز به میزان شورزارش اضافه می‌شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از کاهش وسعت دریاچه ارومیه در پی کاهش بارندگی‌ها در آن منطقه. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتی از جان کری وزیر خارجه سابق این کشور که گزارش شده مشغول رایزنی برای حفظ توافق اتمی با ایران است به شدت انتقاد کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان یک روز بعد از انتخابات پارلمانی این کشور با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی حزبش از برگزاری انتخابات در لبنان ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نتیجه این انتخابات را پیروزی سیاسی تازه‌ای برای مقاومت خواند. بهای نفت روز دوشنبه برای اولین بار از سال 2014 از مرز 70 دلار در هر بشکه عبور کرد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوری خود وعده داد که تمام تمرکز خود را بر روی اقتصاد گذاشته و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری گفت عکس‌العمل ایران در قبال خروج احتمالی آمریکا از برجام اقدامی غیر قابل تصور و دردناک است. و کمتر از یک هفته تا مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح یا ترک برجام، آلمان و بریتانیا بر تلاش برای حفظ توافق اتمی افزودند. اما محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای اولیاء دم زهرا کاظمی، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است که پیگیری پرونده قتل زهرا کاظمی بر عهده دادستان است. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که 15 سال پیش به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت. محمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی، گفته سعید مرتضوی در پرونده خانم کاظمی متهم به قتل عمد است. محمد سیف‌زاده در تهران در همین باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
پرونده رو تا به حال به ماها اخطاریه در این مورد نشده، بعد از اینکه رأی دادگاه در دیوان عالی کشور شکست. در مدتی هم که ما زندان بودیم هیچ اخطاری از طرف دادگاه یا رأی به ما ابلاغ نشده، بنابراین وکلا منتظر این هستند که ببینن دادگاه چه تصمیمی گرفته یا خواهد گرفت.
در دادگاه اولیه آقای سیف‌زاده، سعید مرتضوی پروندهش چگونه بررسی شد و آیا حکمی داده شد؟
توجه داشته باشید که تا اونجا که خاطرم هست در اون سالها زهرا کاظمی ایشون با اجازه مقامات ایران و وزارت ارشاد به ایران میاد و کارت خبرنگاری براش صادر میشه و در چهار روز اعتراض دانشجویان که خانواده زندانیانی که دانشجو بودند متحسن شده بودند جلوی زندان اوین، در اونجا توسط ماموران اوین به داخل زندان اوین برده می شود تا فیلم دوربین ازش گرفته بشود که عکس برداری می کرده و مصاحبه می کرده. علارغمی که زهرا کاظمی فیلم رو بیرون میاره و می سوزه، محاضا دست بردار نیستن ازش و می گیرنش و اونجا ضربه بهش وارد می شود و زمین می افته. بعد می برنش به دادسرا برای ادامه تحقیقات و بعد هم اتفاقات دیگه می افته و در زمانی که مرتضوی شب رفته بوده زندان و چند ساعت اونجا بوده، ایشون حالش به هم میخوره که ظاهرا در اونجا هم ضربه ای وارد میشه. بنابراین جمجمه ایشان دارای دو اثر ضربه بود که باید روشن میکرد دادگاه فوت در اثر ضربه اول بوده یا ضربه دوم، اون وقت قاتل مشخص میشد.
خب آیا این مشخص شده تا به حال؟
ما اطلاع نداریم به این قسمت رسیده شده است یا نه، چون به هر حال در اون زمان با قدرتی که مرتضوی داشت وزارت اطلاعات بازسازی نسبتاً خوبی از صحنه قتل کرده بود. مرتضوی موقعی که متوجه می شود که پرونده در یک مسیری خلاف انتظار اون داره حرکت می کنه، پرونده رو از وزارت اطلاعات می گیره و میده به یه بازپرس و در اونجا هست که اتهام رو بر می گردونن به طرف ماموران وزارت اطلاعات و از طرف دیگه قتل عمد و تفهیم اتهام قتل غیر عمد می کنن و نهایتاً که ما در خدمت سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان و جناب آقای سلطانی برای مطالعه های پرونده نزدیک به یک ماه می رفتیم، ناگاه رئیس شعبرم عوض کردن و در اون دادگاه بود که جلسه اول علنی بود. به لحاظ مسائلی که ما مطرح کردیم جلسه بعد هم غیر علنی کردن و بعد هم عجیب و غریب رأی دادن که بله ایشون مسئلهش منطبق با ماده 255 قانون مجازات اسلامی است که مثلا در یک هیاهویی در یک بیابانی در یک ازدحام شدیدی ایشون مثلا دچار فوت شده و چون معلوم نیست قاتل کی هست باید بیت المال دیه رو بپردازه. اما از لحاظ نتیجه این رأی باید به ما ابلاغ می شده اگر تصمیم گرفته شده. ابلاغ چون نشده، بعد از اینکه ابلاغ بشود ما تصمیم خواهیم گرفت که چه خواهیم کرد. و از طرف دیگر اما اگر تصمیم گرفته شده و به ما ابلاغ نشده، هم نماینده دادستان که در دادگاه حاضر می شد موظف هست که نسبت به این قضیه اگر اعتراضی داره اعتراض بکنه و ضمناً اگر قطعیت یافته می تواند از موارد عاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل و رئیس دیوان کشور هم باشد. پس راه برای تعقیب این مسئله وجود دارد از لحاظ قانون.
آقای سیف‌زاده، آیا شما و یا دیگر وکلا احیاناً با مقامات مسئول تماس گرفتید و اونها رو در جریان قرار دادید؟
ما به مراجع صالح که در قانون اساسی مقرر بود مراجعه می کردیم. مثلا کمیسیون اصل 90 که می شود از هر مقام و از هر جای دولتی شکایت کرد و همچنین کمیسیون امنیت مجلس در مجلس ششم این شکایت ها رو کردیم و گزارش نهایی توسط آقای محسن آرمین در مجلس ششم قرائت شد. آقای محسن آرمین با توجه به داشته هایی که بر مبنای تحقیق به درس آمده بود صراحتاً مسئله قتل عمد و تایید میکرد، ایشان را هم مسئول قتل میدانست. آقای یونسی هم که به صحنه آمد و گفت مسئول قتل زهرا کاظمی آقای مرتضوی بوده. بنابراین پرونده دوچار موزل سختی نیست که نشود پیگیری کرد، موزلی درش زیاد وجود نداره. دقیقاً آمرین و مباشرین این مسئله مشخص است و دستهایی که در کار بود تا پرونده را از مسیر خارج بکنن اونها هم مشخص است و می شود همه این اعمال غیر قانونی رو تعقیب کرد.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره آخرین وضعیت پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که 15 سال پیش به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت توضیحاتی را ارائه می‌داد. و رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و سردشت روز دوشنبه گفت که طرح حمایت از کولبران در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت مجلس از طرف 140 نماینده امضا شده. همزمان اعتصاب مغازه‌داران و کاسبان شهر بانه در استان کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی 23 روزه شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و سردشت با اشاره به اینکه طرح حمایت از کولبران 9 ماده دارد اضافه کرد یکی از مواد این طرح به اشتغال جوانان در مرزهای ایران اشاره دارد تا به مرور موضوع کولبری در ایران کنار گذاشته شود. این نماینده مجلس پیشتر گفته بود که بین 70,000 تا 80,000 تن در مرزهای غربی ایران به کولبری اشتغال دارند. به نوشته خبرگزاری میزان، رسول خضری با اشاره به قانون معابر کولبری که در سال 89 از سوی دولت در وزارت کشور اجرا شد گفت طبق این قانون قرار بود هر ساله مبالغی که از معابر مرزی در اختیار دولت قرار میگیرد صرف توسعه، عمران، ایجاد اشتغال و احداث کارخانه ها شود. اما وزارت کشور به گفته او در این 8 سال این منابع را به جای اینکه صرف اشتغال مرزنشین ها کند در جای دیگر خرج کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که منابع حاصل از معابر مرزی از سوی خزانه داری کشور به طور مستقیم صرف اشتغال پایدار مرزنشینان شود تا از این طریق هر سال 10% از کولبران در صنایع و کارخانه مشغول کار شوند تا به تدریج بحث کولبری جای خود را به یک کار مناسب دهد. در این میان گزارش برخی از شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه در اعتراض به بسته شدن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی است. پیش از این اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری از روز 9 اسفند سال گذشته با پیامدهایی مانند بسته شدن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتراض گسترده کولبران و مغازه‌داران شهرهای مختلف در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی و نیز کرمانشاه را به همراه داشت و در عین حال نمایندگان این شهرها در مجلس نیز به شدت از آن انتقاد کردند. در این ارتباط اعتراض مغازه‌داران از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شد و معترضان در برخی شهرها دست به اقدام نمادین پهن کردن سفره خالی در کوچه ها و خیابان ها زدند. در این حال مغازه‌داران و کسبه تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سقز، مریوان، سردشت و پیرانشهر در برخی روزها همراه با مغازه‌داران و کسبه بانه اعتصاب کردند. سامال بانه‌ای از فعالان سیاسی اجتماعی بانه در مورد اعتصاب در این شهر به رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل میگوید
مردم با نهایت از خود گذشتگی اعتصاب کردن، دکان و بازار تعطیل و هیچ گونه جوابی هم تا به حال نگرفته‌اند.
آقای بانه‌ای به این پرسش که واکنش مسئولان به این اعتصاب چه بوده است پاسخ میدهد
تنها وعده‌ای که طرف مسئولین به مردم داده شده بود اینو دادن که از باز و خراج بازارها کمی به اصطلاح تخفیف داده بشه فقط.
محمود محمودی فعال سیاسی اجتماعی و اقتصاددان در بانه هم به خبرنگار رادیو فردا در اربیل میگوید که اعتصاب هنوز در بخش تجاری شهر ادامه دارد و میافزاید
متاسفانه تا حالا هیچ جواب قانع کننده‌ای به مردم داده نشده و تنها وعده و وعید بوده و این وعده و وعید ها که از طرف استانداری و از طرف فرمانداری بانویان به مردم داده شده متاسفانه تا حالا عملی نشده و مردم هی منتظرن. امیدوارم که به زودی این بحران خاتمه پیدا کنه. مردم متاسفانه هیچ منبع درآمد دیگه ای که ندارن، بنابراین ناگهان که مغازه هاشون رو تا یه مدت دیگه باز بکنن، خب توان مقاومت بیشتر از اینو ندارن به واقع و این خیلی طبیعی هستش که مردم خواسته خود رو در قالب این اعتراضات و به صورت کاملا مسلوبین و تامین خواسته های خود رو به دولت ارائه داده. در صورتی که دولت جواب نده مردم دیگه نمیتونن کاری انجام بدن بیش از این. بنابراین دولت اگه دولت مسئولی باشه باید پاسخگو باشه.
اعتصاب در بانه در شرایطی ادامه دارد که پیشتر گزارش هایی در مورد بازداشت تعدادی از ساکنان این شهر منتشر شده بود. گزارش هایی که تاکنون مقام های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظر نکردند. اما سامال بانی با تایید گزارش بازداشت ها اشاره می کند.
در این چند روز اخیر بازداشت شده اند که بعضی ها با وثیقه آزاد شده اند ولی بعضی ها هم الان که تحت بازجویی اند. حتی یکی از ماموران عینی یکی از اونایی بود که بازجویی ازش کرده بودند دیروز ماموران محمد عدیبی. حتی مردم خیلی ناراحت شدند رفتن و بعد از اینکه دیدن مردم اطراف او ناجام شده اند آزادش کردند ولی افراد دیگری تا به حال مشخص نیستش.
در این میان خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه در گزارشی در مورد وضعیت جاری در بانه و مناطق دیگر غرب ایران نوشت کولبر بینوا و کسبه ناامید بانه‌ای، مریوانی و سردشتی که از نان خوردن افتاده اند چطور باید روزگار بگذرانند. بر اساس این گزارش 10 نماینده مجلس از مناطق کردنشین و شهرهای مرزی غرب ایران چند روز پیش در نامه‌ای خطاب به دولت حسن روحانی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت تجاری مرزنشینان شدند و در ارتباط با ادامه وضعیت موجود هشدار جدی دادند. به نوشته ایلنا، امام جمعه مهاباد نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز 14 اردیبهشت با اشاره به بسته شدن مرزهای غرب ایران گفت مردم در شهرهای مرزی در مضیقه افتادند و مغازه‌ها و بازاریان نیز دچار مشکلات بسیاری شدند. در این حال محسن بیگلری نماینده مجلس از سقز و بانه به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اینکه هیچ عزم جدی به گفته ای او از سوی وزارت کشور برای ساماندهی به اوضاع وجود ندارد شخصا نامه استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را امضا خواهد کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما به پایان خبرهای سیاسی و اجتماعی رسیدیم و تنها چیزی که باقی مونده اخبار ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه شب در بازی رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر ابوظبی مقابل تیم الجزیره امارات به میدان رفت و در پایان در یک بازی پر افت و خیز و پرگل با حساب 2-3 مغلوب شد. شاگردان برانکو ایوانکوویچ نیمه اول این بازی را با یک گل به سود خود پایان بردند اما در نیمه دوم با اشتباهات مکرر مخصوصا در خط دفاعی نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و در پایان بازنده از میدان خارج شدند. دیدار برگشت پرسپولیس الجزیره روز دوشنبه آینده 24 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. اما در همین مرحله رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه شب یک نبرد دو سر ایرانی در پیش است. استقلال تهران با ذوب‌آهن در اصفهان. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند روز دوشنبه تیم ملی زنان ازبکستان را با نتیجه پرگل 9-2 شکست داد. زنان سالونیباز ملی پوش ایران که در دیدار اول با 14 گل ترکمنستان را شکست داده بودند با 2 پیروزی به عنوان سرگروه به مرحله 1/4 پایانی صعود کردند. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران روز چهارشنبه در دور 1/4 نهایی با تیم ملی زنان چین دیدار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران بدون بازیکنان تیم‌های پرسپولیس، استقلال و ذوب‌آهن که درگیر لیگ قهرمانان هستند و بدون لژیونرهای خارجی در تهران مشغول بدنسازی است. هفته ی آینده با پایان یافتن دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان و همچنین لیگ‌های خارجی بازیکنان ملی پوش ایران اردوی اصلی خود را آغاز می‌کنند. طبق برنامه از پیش تعیین شده تیم فوتبال ایران روز 28 اردیبهشت یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان در برنامه دارد. و صحبت‌های مسئول شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد نصب دوربین مداربسته در ورزشگاه‌ها و چهره‌نگاری از تماشاگران در برخی از رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. سایت خبر آنلاین با چاپ عکس دخترانی که با گریم مردانه برای تماشای مسابقات وارد ورزشگاه‌ها شده‌اند در مطلبی از صحبت‌های حسن کریمی مسئول شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد چهره‌نگاری از تماشاگران انتقاد کرده. این مقام مسئول ورزشی پیش از این در صحبت‌هایش گفته بود از دوربین مداربسته و چهره‌نگاری از تماشاگران برای تشخیص افراد ممنوع الورود به ورزشگاه‌ها استفاده خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده که
پشت پرده هست،
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله خبری. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر باشید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
درست همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با چند هزار ناشر داخلی و خارجی و هزینه‌های گزاف در مصلای پایتخت، 3 سالی هم هست که یک نمایشگاه کوچیک کتاب با همکاری و همت ناشران ایرانی ساکن اروپا و آمریکای شمالی در این سوی دنیا آثار خودش رو به مخاطبان ایرانی عرضه میکنه. شاید تنها 10-12 ناشر با بضاعت مالی شخصی و اندک و عناوین محدود باشند، اما یه چیز وجه تمایز و امتیاز اونهاست در قیاس با همه اون سر و صداها که در نمایشگاه 10 روزه تهران رخ میده: فقدان سانسور. این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با حضور ناشران مستقل خارج از کشور، کارش رو امسال هم از لندن آغاز کرده و در طول 4 هفته آینده به شهرهای برلین، هامبورگ، بروکسل، لاهه، استکهلم، وین و حتی تورنتو، لس‌آنجلس و چند شهر دیگه سفر میکنه. به همین مناسبت از یکی از ناشرای این نمایشگاه، تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس که در نمایشگاهشون در لندن بود، دعوت کردم که به این برنامه بپیونده و درباره چند و چون تلاش امسالشون به شنوندگان این برنامه بگه. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه نمای دور، نمای نزدیک هم. خوش آمدین به این نمای دور، نمای نزدیک. یه توضیح ابتدا درباره جزئیات این دورتون بدید لطفاً، و اینکه امسال چند ناشر هستید و چه عناوین کتاب تازه‌ای توی نمایشگاه امسال ارائه کردید.
بله، همونطور که میدونین در واقع نخستین نمایشگاه کتاب توی لندن فقط اتفاق افتاد، یک شهر بود. بعد سال پیش ما اینو گسترده‌تر کردیم، توی 7-8 شهر رفتیم. الان امسال تقریباً 2 برابر تعداد شهرها و تعداد ناشران هم که در جاهای متفاوت شرکت میکنن روی هم رفته، تقریبا مثلا 2 برابر شده فکر کنم. به همون اندازه هم تعداد عناوین جدید بیشتره. ما خودمون توی نشریه کجا نزدیک 7-8 کتاب جدید منتشر کردیم. کتاب شعر شاهین نجفی هستش که تازه منتشر شده، داستان کوتاه‌های امید کشتکار، به علاوه یک کتاب تخصصی درباره سانسور و یک مجله‌ای که حالا توی نشریه کجا منتشر کردیم که 3 زبانه است، به اسم بدون سانسور، آن سانسورد، نو سانسوره، که توش در واقع توی این مجله که پسنامه خواهد بود، این شماره 0 تمام مطالبی که توی این ماهای اخیر در ایران در زمینه ادبیات و در زمینه در واقع اندیشه سانسور میشه رو ما منتشر میکنیم. یعنی کتابایی که مثلا سانسور شده، رمانا، تمام بخشهای سانسور شده شما منتشر میکنیم. یه خیلی مجله در واقع نوعیه و چون به چند زبان هم هستش از این نظر خیلی جالبه. و ناشران دیگه هم همینطور سیاست و اجتماعی و چیزها و اونا هم در واقع تو این زمینه فعال هستن. خلاصه سال خیلی مهم و پرباری هست و اتفاقی هم که میفته اینه که ما در واقع امسال سعی کردیم چیزای جدیدی وارد نمایشگاه بکنیم، از جمله اینکه مثلا در هر کشوری که میریم سعی میکنیم کتابهایی که درباره ایران نوشته شدن به زبان اون کشور رو هم توی نمایشگاه در واقع وارد بکنیم.
چه تعداد ناشر، چند ناشر هست که در نمایشگاه امسال شرکت کردید؟
امسال تقریبا 12-13 ناشر هستیم که توی نمایشگاه شرکت میکنیم، از کشورهای متفاوت، از فرانسه، آلمان، انگلیس، انگلستان، دانمارک، سوئد، کانادا، آمریکا، تقریبا 12 تا 13 تا نشه.
این نمایشگاه الان قرار است که به چه کشورهایی بره و تا کی ادامه پیدا میکنه؟
والا اولین روز که 2 روز پیش بود، جمعه شروع شد در لندن، افتتاحیه‌اش بود، بعد دیروز در تورنتو بود، امروز همچنان در لندن، روز آخرش در لندن، ولی در لس آنجلس هم نمایشگاه رو داشتیم. این هفته در کلن و در هامبورگ و برمن توی آلمان خواهیم داشت، بعد پاریس میایم، 3 روز آخر هفته در پاریس هستیم و هفته بعدش میریم برلین و کوپنهاگ و هفته بعدش هم 3 روز آخر هفته در هلند.
خب علت انتخاب این شهرهای خاص چی بوده؟ به هر حال خیلی از جای دیگه هم هست که ایرانی ها اونجا ساکنن، اما ظاهرا انتخاب نکردین برای که برید اونجا.
بله، راستش بخوام خیلی هم بر اساس انتخاب به خصوصی نبوده. ما از اونجایی که خیلی مستقل کار میکنیم، از هیچ جایی هیچ بودجه‌ای نگرفتیم برای این کار، در واقع اتحاد خود ناشراست که این کمک رو میکنه. برای همین از هر ناشری که ساکن شهر به خصوصی بود، در واقع توی شهری کار میکردن، خواستیم که در واقع کمک کنن، یه جایی رو بگیرن برای برگزاری، و هر ناشری در شهر خودش در واقع این همت و کمک داشته و به اینجا رسید.
قبل از اینکه سوال بعدیم رو بپرسم، میخوام از تو بپرسم که چرا اسمش هست نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور؟ آیا فقط به خاطر این است که این کتاب ها فاقد سانسورند، یا علت دیگری داره که به نام نمایشگاه کتاب تهران 3 دور است در دین برگزار میکنید؟
بله، ایده در واقع این بودش که همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، از اونجایی که به نظر ما اصولا هیچ دلیلی وجود نداره که ما ناشرانی که حالا خارج از کشور داریم کار میکنیم و آزادانه کار میکنیم، جایی نداشته باشیم توی نمایشگاه کتاب تهران، یعنی ما رو نمیذارن دیگه در واقع اونجا کتاب هامون رو بذاریم و با مخاطبان ایرانی در واقع روبرو بشیم، گفتیم که خیلی خب پس در این صورت ما نمایشگاه کتاب تهرانمون رو در واقع میاریم خارج از کشور و میاریم همون جایی که هستیم، و چون کتابامون هم از ارشاد نمیذارن، چه نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
انتقاد همیشگی ما روزنامه‌نگارای حوزه کتاب و فرهنگ و غیره به نمایشگاه کتاب تهران همیشه در سالهای گذشته هم همیشه این بود، این ظاهر شدن نمایشگاه در قامت یک بازار خرده فروشی بدون هیچ ارزش افزوده یا ارزش افزوده اندکی که تولید میکرد. میخوام بپرسم شما به عنوان جمعی از ناشرای ایرانی خارج از کشور، هرچند میدونم امکانات بسیار بسیار محدودی دارید طبعا، اما آیا سعی کردید در همین حد هم به نوعی فاصله بگیرید از اون شیوه بازار کتاب شدن؟
من نمیدونم دقیقاً از برای چه شیوهی صحبت میکنین، ولی برای من بزرگترین اتفاقی که توی این نمایشگاه کتاب حالا میفته، و توی ایران هم وقتی که نمایشگاه کتاب برگزار میکردیم و حالا توی مجموعه‌ای که من کار میکنم توی ایران این اتفاق میافتاد، در واقع روبرویی بود با مخاطب، روبروی نویسنده، مترجم، خود ناشر با مخاطبش، در واقع که بتونه درباره کتاب‌ها باهاشون صحبت بکنه. بعد حالا کاری که ما اینجا می‌کنیم تو نمایشگاه کتاب اینجا اینه که جلسات کتابخانی برگزار می‌کنیم. مثلا دیروز افتتاحیه در واقع رونمایی کتاب شاهین نجفی بود، عزازیل، که خودش اومد و بخشی از کتاب‌ها رو خوند، کلی ازش سوال کردن، جواب مخاطبش رو داد، بعد کتاب‌ها رو امضا کرد. ببینید به نظر من این خودش بزرگترین سود افزوده است که می‌تونیم داشته باشیم درباره روی یک اثری که شما قراره حالا بریم بخونین، روتون کار بکنه، روش تخیل بکنین، و اون کسی که این اثر رو خلق کرده و شما که قراره خلاقیت رو کامل بکنید.
آنچه که من گفتم ناظر به این مسئله است که به هر حال درباره نمایشگاه کتاب تهران خب سالهاست بحث‌های متفاوتی مطرح میشه در مقالات انتقادی درباره اون نمایشگاه که چرا بیش از آنچه که تبدیل بشه به یک نمایشگاه استاندارد در سطح جهانی، آنچه که مأموریت نمایشگاه است و اصلاً چیزی به نام فروش در دستور کارشون نیست، یا اگر هست بسیار اندک است و بیشتر روی مسائل دیگری مثل قراردادها، مثل حق رایت، مثل ارتباطات کشورهایی که به اصطلاح شبهای اختصاصی برشون برگزار میکنن اینها، و آشنایی آدمهای اهل کتاب با هم دیگه از سراسر جهان در یک نقطه، تبدیل شده به یک بازار بزرگ مکاره، اونی که در ایران هست با اون همه امکانات اما انجام نمیشه. اینو توضیح دادم فقط به خاطر که بگم سوالم منظور به طور مشخص چی بود. اما
واسه شده البته فقط بین کرم سالاری اونجایی که به نظرم باید دیگه ازشون دفاع کرد، به نظرم حالا من حداقل دفاع بکنم ازشون، اون که واقعا تو کشوری که کپی زیاد وجود نداره. به نظر من اتفاقا اون بخش یه جورای گروتسک همون بخشیه که چهار تا ناشر خارجی میان و یه چهار تا گپ میزنن با دو تا ناشر ایرانی و بیشتر یه نمایش یه سیابازیه در واقع این اتفاقی داره میفته. در کشوری که کپی رایت وجود نداره به هیچ عنوان، یک ناشر ایرانی اصلا نمیتونه قرارداد ببنده با یه ناشر خارجی، به خاطر اینکه خودشون بهتر میدونن، به خاطر تحریمات اصلا نمیتونه حتی پرداخت بکنه اون کپی رایت رو. نمیدونم چجوری ممکنه که یه سالن نمایشگاه کتاب تهران بتونه یه نمایشگاه کتاب با استانداردهای بین المللی باشه.
اما در طی این سه تا نمایشگاه کتابی که برگزار کردین در شهرهای مختلف دنیا، من میخوام بپرسم که آیا استقبالی، رشدی میبینی در میزان کتابخوانی و استقبال مردم، یا خیر همچنان در بر همون پاشنه همیشه میچرخه و عدم رفاقت با کتاب آزاردهنده است در جامعه ایرانی؟
ببین، به هر حال آزاردهنده است. حالا اینکه ما تا هم نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم، هر جا هم که بریم، به هر حال این هر چقدر که باشه آزاردهنده است، ولی ما کارمون مثل در واقع موشه هاست که آروم آروم داریم یه باری رو می‌بریم. راه طولانیه، مهم هم برای ما خیلی مقصد نیست، مهم راهه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تیموش نظمجو، مدیر نشر ناکجا در پاریس، درباره نمایشگاه ناشران ایرانی خارج از کشور که همزمان با نمایشگاه تهران با عرضه کتاب‌های بدون سانسور برگزار میشه. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ناز دبه وی ناز دبه کمرشن ناز دبه ای رو با آب جان تبه نهارم
گل آقا چه دیلم هر گرمه ایلم
مجتبت هاش تو حلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.